سنة ومو على رسولنا البلاغ المبين اطاعت داره پیغمبر واسطه است و همون تشریعات الهیه رو داره منعکس میکنه. ممکنه چنین چیزی رو کسی مطرح کنه که ما این نکته رو عرض میکنیم که اصولا امر به اطاعت رسول در عرض اطاعت الله در الله در غیریت داره و الا دلیل نداره که دوباره امر به اطاعت رسول بشه. اگر استماع کلمات رسول خدا به عنوان رسول و واسطه همون حکم خداست، خب وقتی میگه که بر شما واجب است اطاعت کنید خدا را، یعنی اونی که از زبان پیغمبر میشد دیگه، ولی نه مستقیم که خداوند کسی ارتباط نداره که، یعنی وحی دریافت نمی کنه کسی، در واقع ایهای مستقل و مستقیم نداریم از خداوند، ایها از طریق رسول الله واقع میشه و در واقع نیازه به یه اطاعت رسول به حساب نمیاد، اونجا واسطه فقط میشنون رسول ها، در این صورت میشود ابزار. پس بنابراین تکرار میتونه دلیل این باشه که ما دو نوع حکم داریم در واقع، و این تکرار به معنای نیست که کلمات خدا رو، تشریع خدا رو از زبان رسول خدا بگیرید، اون که میشه اطاعت الله. وقتی میگه اطاعت الله دیگه دلیل نداره که میگه رسول رو هم اطاعت کنید، من میشه که اطاعت از رسول با حکم که رسول صادر میکنه حکم تشریع جداگانه ایه. این رو هم به صلاح توضیحش رو اضافه میکنیم اینجا. بعد گفتیم که اخبار متعددی هم بر چنین منصبی برای رسول خدا دلالت میکنه و متزیاد هم هست. در کافی بابی رو مرحوم کنینی رضوان الله تعالی باز کرده به عنوان باب و تفویض الى رسول الله و الى الائمه من امر الدین، و اونجا روایت متعددیه که حق و منصب تشریعی صدر که تشریع و پیامبر تفویض شده، و این روایت رو میشه مراجعه کرد و دید که اینجا توقف نمی کنیم. قسم سوم از احکام در عرض حکم تشریعی الهی، حکم تشریعی رسالی، حکم تدبیری بلایی است که به تعبیر دیگری در واقع تشریعی به دو قسم تقسیم میشه در مقابل تدبیری. تدبیری ولایی اون احکامی است، اوامر و نواهی است که از پیامبر اعظم و از ائمه معصومین و از فقیه جامع شرائط از این دست که ولات مردمان صادر میشه، به ما هم حکام از این جهت صادر میشه، و این اون قسم دیگری از به لحاظ ماهوی اصلا متفاوت میشه، قسم دیگری از حکم شرعی میشه، تشریعی نیست بلکه شرعی هست، چون این احکام احکام سکولار که نیستن، در چارچوب موازین صادر میشن، و این که ولی امر چه رسول چه امام معصوم چه فقیه عادل فقیه جامع حکم صادر کنی، این حکم شرعی است، یعنی شارع اجازه صدور چه حکمی داده، بلکه چون این حکمی میشود حکم شرعی ولی کن نه تشریعی، شرعی لازم الاطاعه است، تشریعی نیست، یعنی از مبدا شارع صادر نشده بلکه از مبدا حاکم صادر شده است. اصلا که این هم قسم سوم که محل بحث ما در اینجا این قسم سومه. تعریف این قسم رو اینجور کردیم، ما متن رو میخونیم: و هو صادر عن النبی او الائمه المعصومین او الفقیه الجامع للشرائط بما هم ولاة الناس و حکامهم و لهم شأن و تقنین و تخفیف و البرمجه. چون نبی و امام معصوم و فقیه عادل اینها شأن قانونگذاری دارن، شأن تخفیف دارن، شأن مثلا برنامه‌ریزی دارن، شأن احیانا برمجع برنامه گذاری، شأن سیاست گذاری، شأن سازماندهی، نهادسازی، الگوپردازی، این شونو دارن. اینها میتونه همون احکام حکومتی یا به تعبیر اصطلاح ما التدبیری الولایی به حساب بیاد. تعریف اینجوری کردیم: ما اعتبره الحاکم المشروع حکمه به ما و حاکمون تحت ضوابط معینه تحفظاً لمقاصد شرعی العالیه او خمساً علی مصالح مجتمع عامه او لسبب شرعانی او عقلانی او عقلایی الاخر. توضیحش میشه اون حکمیست، حکم تدبیری ولایی اون حکمیست که حاکم مشروع حکم، مشروع الحکم، حاکمی که حکمش مشروعه، حاکمی که حکمش مشروع نیست، حکم صادر از قبل او مسموع نیست، واجب الاطاعت نیست، بلکه در خلال ادله فراوان داریم که نباید اطاعت کرد.
ببخشید استاد،
تحکم طاغوت میشه بهران.
ببخشید،
بله،
این یه مقدار حالت دوری نداره این تعریف، چون شما میگید اون حاکمی که حکمش مشروعه، خب دوباره میایم سر این مشروع. مشروع یعنی چی؟ یعنی چی این حکم چگونه صادر میشه؟ مثلا شما منظورتون از این مشروع چیه؟ یعنی مثلا شیوهش، روشش مثلا فقیهانه است، استعادیه، منظور چیه؟ خب ممکنه
این مشروعی که اینجا میگیم با تشریح که میگیم دوتا معناست. مشروعه یعنی حکم به صلاح حاکمیتش، حاکمیت غاصبانه نیست، حاکمیت جائرانه نیست. مشروعه یعنی حاکمیت مقبوله، جائرانه و غاصبانه نیست.
یعنی صرف این
که حکم شرعیه نیست.
خب یعنی صرف این که حاکم رو مثلا یه حاکم قاصب نباشه، پس میتونه هر حکم مثلا تدبیری رو، هر حکم ولایی رو انجام بده، مثلا اینو
جامعه شرایطه و به حق حکومت میکنه، میتونه حکم تدبیری صادر کنه.
این چی بود؟
حکومت میکنه.
بله، خب میخوام بگم این شیب، چون برای این احکام تدبیری هم باید یه شیب و روشی بالاخره باشه دیگه. نمیشه که مثلا اینجاش الگوریتم نداشته باشه و مثلا اینجاش ممکنه یه فقیهی یه جوری نظر داشته، بالاخره باید اینجا هم یه شیب و روشی نباید اینجا داشته باشه برای صدور احکام تدبیری، چون ممکنه تو همین شیب صدور احکام تدبیری مثلا شیبای مختلف باشه. یه موقعی پیامبر برای جنگ، خب این قضیه تحریم گوشت الاغ، خب بعضا فکر کردن حرام هستش، خودمون سر جنگ بودش، خب پیامبر دیدن اگر این الاغا رو بخوان این جنگ رو بکشن، چیز کنن، یه دیگه بارکشی نداره، برای همین یه حکم تدبیری. حالا
توضیح که ندادیم، در تحریم اینا رو گفتیم دیگه، تحریم رو دقت بکرد. ما اعتبره الحاکم المشروع حکم نشاره، این یک به ما هو حاکم، از جایگاه حاکم، مثلا رسول خدا میتوند به ما هو نبی، به ما هو رسول، یه بارم به ما هو حاکم حکم صادر کنیم، دومی حکم حکومتیه، اونم تحت ضوابط معینه، نه اینکه هر جمل ترتیب دلش خواست، هرچی حاکم گفت ولو الحاکم المشروع حکمه، ولی فقیه جامعه شرایط مثلا بیاد حکم صادر کنه و بی‌ضابطه، مثلا فرض در صدور حکم حکومتی مبنا و اساس ملاحظه مساله عامه است و برخلاف مساله عامه هم صادر کنه. نمیشه حالا که حاکمه ولی برخلاف مساله و با توجه هم داره برخلاف مساله هم صادر میکنه. این مسموح ها نه مسموح نیست، مشروع نیست.
استاد منظورم اینه که این ضوابط معینه یا مثلا اینا چیه اینا؟ این ضوابط رو مثلا جایی بیان می‌فرمایید که مثلا این که این تحت ضوابط معینه حفظن لمقاصد شریعتیه.
تعریف در تعریف همیشه که نمیشه گفت. بلا قصه اون آقای میشه در نجف میگن 18 سال تعریف اصول رو دست داد. بعد از 18 سال گفت بازم ادامه بدیم چون به بهانه تعریف همه چیز اصول رو گفت. اینجا هم اینطوری که نمیشه تعریف بعد در توضیح میدیم الان میدیم چه وسائل زیلیم بحث خواهیم کرد. تحت ضوابط معینه تحولن لمقاصد شرع العالیه در جهت حفظ یعنی هم مساله عامه رو باید ببینه هم مقاصد شرعی رو باید ببینه. تحولن لمقاصد شرع العالیه مقاصد عالیه شرع باید در سیالت در سیالتو باشه او حسن الان مسائل المجتمع العامه یا باید مسائل مقاصد شرع و شارع رو در نظر بگیره یا مسائل عامه امت رو در نظر بگیره یا جهات عقلایی و شرعی دیگری او اول سبب شرعانی او عقلانی او عقلایی آخر. این قسم در واقع داریم میگیم که حکم در واقع این چنین حکمی شرعی هست اما تشریعی نیست. از مبدأ تشریع قدسی نیست، از جایگاه در واقع حکومتیه. در نتیجه این شرعی هست ولی تشریعی نیست. لازم نوشتیم فهو قسیم الحکم تشریعی که حکم تشریعی خودش به دو قسم بود، الالهی و رسالی. و حتی گفتیم شاید بشود گفت این تقسیم حکم قضایی هم هست چون حکم قضایی هم نوع دیگری از احکام ممکنه به حساب بیاد به اعتباری و کما انهو غیر الافتاء ایزن این باز غیر از افتاءه که البته افتاء کشف همون حکم تشریعی است. از سبت که یه اشاره کردیم متوجهیم برهم این که الان حکم تدبیری ولایی کثیر الابتلاء ولی متاسفانه در خصوص حکم تدبیری کار علمی کافی صورت نپذیرفته و نه در فقه نه در اصول تا همکنون بحث مشبهی راجع به حکم تدبیری و ولایی انجام نپذیرفته. این خود یه نقصیست که هست. بعد از کردیم البته در روزگار ما خب بزرگانی وارد شدند که بعضی آدم سلام ملاجه فرمودید دادیم برای وسط امام آقای منتظری برمای صافی آیت الله سبحانی برمای مومن خب اینا بحثای کردن آیت الله حائری دیگرانی وارد شدن بحثایی رو مرحوم آقای علامه حسینی تهرانی اینا خب وارد شدن تو این زمین ها این موارد این حادثه رو میشون مراجعه کرد که اونو کرد. حالا اینجا چه بحث های ذیل حکومتی باید بحث کرد و ما هم باید بحث کنیم البته خیلی خلاصه و سریع هم باید ردشین چون خیلی طول خواهد کشید. فهناکه به خص جدائر به دراسه به عمدته هاییه ما 12 مطلب گفتیم باید پیرامون حکومتی و به اسلام تدبیری الحکم تدبیری الولایی بحث باید کرد. یک ماهیت الحکم تدبیری الولایی و خصائصه یه بحث اینال بحث میکنیم. الفوارق التي توجد بینه و بین قسیمه قسیمهش که همون الالهی و الرسال در واقع و بین ما یشابه ها ما یه اسمی داریم یه نوع دیگر از حکم داریم نورد ثانوی که باید توجه کرد که در واقع از سبت که این جهت باید توجه کرد که ما از شاید که حجم ثانوی ممکنه داشته باشیم که به نحوی با حکم حکومتی احیانا فرق بشه. اینو باید بهش توجه کرد که بعدم توضیح میدهیم تفاوت چیه. محور سوم موقف الحکم التدبیری الولایی من الشرع. لاقل دو تا بحث باید در این قسمت مطرح کنیم، با اونی که جایگاه حکم تدبیری ولایی در شرع و شرع مقدس کجاست، یعنی دو جهت، یک ادله شرعیش چیه، ادله مشروعیت صدور حکم تدبیری کدومه، دوم چه نسبتی بین حکم تدبیری و حکم تشریعی وجود داره. این دوتا رو باید بحث کنیم. موقف از حکم تدبیری الولایی من الشرع بین القویستان نوشته ماهی ادلت و شرعیه و علاقته به احکام تشریعیه. محور چهارم اقسام و مراتب و انواع حکم تدبیری و مراتب حکم تدبیری. اینا رو اجمالاً بحث خواهیم کرد. جمع نطاق الحکم تدبیری الولایی و مساحاتو، قلمرو و عرصه های حکم تدبیری ولایی. حکم تدبیری ولایی قلمروش تا کجاست؟ آیا فقط در مثلا معاملات فرض یا مثلا در حوزه عبادیات هم هست؟ مثلا فرض فرمید که امام آمدند در حوزه عبادیات هم حکم تدبیری صادر فرمودن، سه سال حج متوقف شد و تصویه هم کردن که ولی فقیه میتواند اینها رو متوقف کنه، احکام تکلیفی تشریعی رو، البته موقتا دیگه دسته به مساله. قلمرو به حکم تدبیری تا کجاست؟ به همطور مساحات و ساحات و برسه های آن. ششم ضوابط استارو استاره. ما میتونیم همینجوری حکم صادر کنیم؟ نه اینجوری نیست. ضوابط صدور حکم تدبیری چیست؟ هفت طرائق اخراج الحکم تدبیری الولایی الصادر عن المعصوم و تمییزه و تمییزه عن غیره. یکی از مسائلی که در حکم تدبیری مطرح اینه، چون حکم تدبیری از معصومین هم صادر میشه، چجوری تشخیص بدیم این حکمی که الان ما از رسول خدا از امیرالمومنین سایر ائمه علیهم السلام در دسترس داریم، این حکم تشریعی یا تدبیریه؟ چجوری باید تشخیص بدیم؟ این بس خیلی بس مهمی توضیح خواهیم داد. ما احکامی رو که به قولی از معصومین صادر شده، کلماتی که از حضرات معصوم صادر شده به 21 قسم تقسیم کردیم. 21 نوع داره، یه جدولیه در کتاب منطق فقهی آوردیم ما اینو در اون بخش سنت تجویحی. و همینطور افعالی که از حضرات معصوم صادر میشه اونم به 20 نوعه، 20 قسمه، اونم باز در هم کتاب منطق فقهی در بخش سنت تجویحی آمده. کتاب منطق فهمیدین کتاب حالا منصوب به بنده است، یه داری بخواهم بگم سخته، کتاب بسیار پر نکته است، بسیار بسیار پر نکته است، بسیار فشرده است، بسیار پر مطلبه.
از آقا کتاب چی فهمودین؟
همین مثلا 21 نو قول 21 نو فعل. میشه با اطمینان گفت که هرگز جای مصارعه نداریم و این احتیاج به بحث داره، ولی ما گفتیم و رد شدیم دیگه، تفاوت‌ها رو فقط مختصری اشاره کردیم. خیلی جای بحث داره، بعضی از اینا هر یک میتونه به موضوع رساله تحت چهار یک دانشپژوه فاضل باشه که بیاد این طبقه بندی رو در واقع بکنه موضوع رسالهش. خیلی هم کاربرد داره در استنباط فقه، خیلی خیلی کاربرد داره، خصوصا در استنباط فقه حکومتی و فقه الحکومه. بله، به هر حال هشتم مسئله که باید بحث ما هو الاصل عند شک و تردد بین او و بین غیره. یکی از مسائلی که در اصول بدونید بحث میشه اینه که بین قسیم حکم با قسیمش، هر حکم با قسیمش بحث تردد مطرح میشه. مثلا آقا این حکم عینیه یا کفاییه، این حکم تعیینیه یا تخییریه، این بحث مطرح میشه. وقت اونجا در اصول میدونید بحث مفصلی صورت بپذیره که بالاخره اگر شک داشتیم و تردد داشتیم مثلا باید اصل کدام قرار بدیم، به کدام حمل کنیم. خب به اضافه اون محور هفتم که الان گفتیم که باید اول سرگرد تشخیص داد نباید حمل کرد، که اینو بحث نمی کنیم تو اصول متاسفانه، که اول با قواعدی بزنیم و تشخیص. اگر تشخیص ندادیم در تردید موندیم، اون موقع باید بگیم تقدم با کدام این است، با عینیه یا با کفاییه، با تخییریه یا تعیینیه، که بحثه که میشه در اصول میدونید. اینا محور هشتم. محور نهم نسبت الحکم تدبیری الولایی الى غیره تعاملا و تزاحما. نسبت حکم تدبیری ولایی با غیر حکم تدبیری ولایی چیه؟ از دو جهت، هم از نظر تعامل که چه تعاطی با هم دارن، هم از باب تزاحم که اگر تزاحم پیش آمد مثلا چه باید کرد، که به اصطلاح از صورت که تصویی باید گرفت در واقع. چون در مقامی که حکم تدبیری با حکم تشریعی کنار هم قرار میگیرن در یه موقعیتی، یا ممکنه که اینا تعامل کنن اتفاقا کمک به هم دیگه بکنن، و یا ممکنه که در مقام تحقق تزاحم کنن. وقت در تزاحم باید گفت که مقدم کدام با تقدم با کدام است. ممکن است بر مبنای امام کما بیش گفتش تقدم با تدبیر است. امر به مثلا فرض فرمید که حج برای کسی که مستطیعه حکم تشریعی است، ولی امر میگه امسال به دلیل مثلا چون اتفاقی در عربستان سعودی افتاده است کسی حق نداره حج بره. خب این تزاحمه دو امره، جز کار باید کرد. یازدهم دور الحکم التدبیری الولایی و معطیاته فی مجال عملیت الاستنباط. مثلا داده های و آورده های حکم تدبیری در میدان عملیات الاستنباط، فرایند استنباط چقدر به ما کمک میکنه در استنباط احکام، بحث بسیار بسیار مهمی است. دوازده دور او الفعال فی مجال تطبیق شریعه علی ساحت حیات الانسان. نقش حکم تدبیری در استنباط، نقش حکم تدبیری در امتثال و تدبیر، این محور هم محور بسیار پر اهمیت و پر فائده است. اصولا از ساعت که فسنبحث عن تلکم المحابر من خلال فصوص عده اجمالا، باقی این دوازده محور رو تقریبا همشو ما به تدریج باید بحث کنیم. منطقه با این مجال مزیدی که ما گرفتاریم نمیدونیم با اینجور بحثا چکار باید بکنیم، بخواییم ادا حق بحث رو ادا کنیم. این همین مبحث حکم حکومتی دو سال طول میکشه، اونم نه هفته یه جلسه. اگر موضوع فقه خارج فقه آدم باشه روزانه هم درس بگه دو سال زمان میخواد. بخواییم بحث نکنیم، بحث های مهم و اتفاقا به شدت مورد اطلاعه. و از سوی دیگه که خب ما این دوره است داریم، بحثایی که داریم خب اینا باید دوره دیگه باید انقدر تمام شه، دوستان رساله شون نیستن مدرکشون بگیرن، این هم خب یه مشکلی رو سبب میشه که باید درش فکر بکنیم. ولی ما ناچاریم در هر حال مثل همه این چند سالی که داریم این بحثا رو میکنیم اینجا به خلاصه برگزار کنیم، چاره ای نداریم، ولی حق مطلب ادا نمیشه. خب فصل اول و مطلب اولی که گفتم ماهیت حکم تدبیری بود دیگه فکر کنم توضیح دادیم دیگه، من بناس که به شرطه بگیم و بگذاریم دیگه توضیح بیشتر لازم نیست بدم، توضیح دادیم. ولی اگر زمانی بناشه تبیین شه، این عناصری که اینجا نوشتیم اینا باید مشروع گفته شما حتی برای الحاکم المشروع حکمو دما و حاکم تحت ضوابط معینه تحفظا لمقاصد الشرع العالیه او حرصا علی مسائل المجتمع العامه او اسباب دیگر. مثال زدیم در اسباب دیگر یا شرعانی یا عقلانی دیگر مثل تطبیق الاحکام الاولیه و ثانویه تشریعیه یا المنع عن اختلال النظام او دفع مفسده او دفع غرر او رفع حرج معتدن به او دفع افسد به فاسد به امثال اینا گاهی سبب میشن که حکم حکومتی صادر شد. این محور اول بود که به همین مقدار قناعت میکنیم و رد میشیم. محور دوم تفاوت بین احکام تدبیری با احکام تشریعی است. اینجا دو تا نظریه ما داریم. اصلا که یه نظریه است که از ظاهر کلمات ساد جواهر به دست میاد و همچنین ظاهر یا بلکه صریح بعضی کلمات سیاست در بخش های از اقتصاد اوناست. این نظریه میگه آقا اصلا حکم تدبیری لزوماً باید موافق با حکم تشریعی صادر شه، موافق شریعت باشه، نمیتونه حکم تدبیری مخالف حکم تشریعی باشه. یعنی شارع، یعنی حاکم، مثلا امام رضوان الله علیه نمیتونست قطع رابطه کنه با عربستان و مردم رو نهی کنه از رفتن به مثلا حج، چون از اون بر ما حکم وجوب حج داریم، الان ناس حج البیت داریم، صریح حکم تشریعی است. ولی هم نمیتونه حکم حکومتی صادر کنه بر خلاف حکم صریح شرعی تشریعی به اصطلاح. این خوب یه نظریه است. در نتیجه برس این نظریه حکم تدبیری قلمروش محدود میشه به مباهات، قلمروش محدود میشه به مولانا صفی، فقط در اونجا میتونه حکم به تدبیر شیصد منطقت الفراق، قلمروش میشه منطقت الفراق تا اینکه حکمی نداریم، یا به تعبیر میرزای ناینی مولانا صفی، همینجا فقط ما میتونیم. این خب یه مسلکه، یک نظریه است. نظریه دوم که نظریه از امام و مشخصا و بسیاری از اعاظم از فقها که از امام بر این مبنا هستن، امثال میزای نراقی و بزرگان دیگری، اونا تحقیم کنم یاد منجوری نیست که حکم تدبیری مقید به حکم تشریعی باشد. برای که اگر حکم تدبیری رو مقید کنیم به حکم تشریعی، مقید به تشریعیت بشه، اون لازمه شو میشه حکم تدبیری که اصلا محلی نداشته باشه، چیزی نمیمونه که حکم تدبیری دیگه مجالی نمیماند براش، میدانی نمیمونه. و برای این که تمام عرصات، تمام ساحات و تمام افعال حکم تشریعی داره. مگه ما فعلی داریم خالی از حکم؟ حکم تشریعی نداریم. خب اگه بخوایم حکم تدبیری بره مقید شه به این که جایی که حکم تشریعی نداریم وارد شه، در اون صورت دیگه جایی باقی نمونه به حکم تدبیری. مگه اباحه هست به بعضی نظریه های مهم؟ خودش حکم نیست. چه دیگه مباحه چه حق داری حرام میکنی؟ شرع گفته مباحه. آقای ولی امر شما چه حق داری که حکم شرعی تشریعی الهی رو داری ممنوع میکنی؟ مشکل پیدا میکنه. و این نظریه میگه نه خیر، حکم تدبیری مقید به تشریعی مراقبت و مواظبت تشریعی نیست، در عرض تشریعی هست نه در طول تشریع. حکم تدبیری در عرض
You have less than 1 minute.
که اگر بشود حکم تشریعی رو با حکم تدبیری رعایت کرد، مثلا بتونه حاکم و والی حکم کنه، مثلا بگه مستحبه من میگم واجبه، مثلا بگه مکروه من میگم حرامه، خوردن گوشت الاغ مکروه من در این شرط میگم حرامه، مثلا اینجوری. این دیگه چیزی باقی نمیمونه، این حاکم دستش بسته میشه، به بسیاری مساله فوت میشه، مساله امت به خطر میفته در خیلی از مواقع اگه بناشه با این تقیید رو بزنی و این قید رو بگذاری. از جهت که عبارت ما این شد، فنقول حل هو یعد من احسام الحب تشریحی او قسیم له، در واقع در
موجودی
حساب شما برای برقرار.
ببخشید الان دوباره مثل اینکه شارژ گوشیم تمام شد، دوباره تماس میگیرن.
این مسلک رو کمایوهم ظاهر تعریف صاحب الجواهر چی گفته ایشون؟ من ان الحکم الحکومی و انشاء و انفاد من الحاکم، یعنی انگار حکم حاکم یه تحقیلی بر حکم شد تشریف، ظاهر عبارتشون اینه، انشاء و انفاد من الحاکم من حکم شریف علیسه تأسیسا من قبل ایر احسن، این جمله مال ماست. و کما هو ظاهر کلام شهید صدر و صدر شهدا بی اقتصادنا، یا در بعضی قسمت اقتصادنا، البته چون در بخش های از اقتصادنا مثلا طور دیگه اصلا یه جایی پاورقی زدن میرسید، در واقع اقتصادنا یعنی فی بعض مواقع اقتصادنا در واقع باید بگید همه جا نیست، این از صفحات از صورت که اقتصاد ما و کنو گراه و محددن به نطاق منطقت الفراق و یه منطقت المباحات او مالا مصرفی احیانا علا معبرن و المزن النائمی تلای از نوز علا مبنا فی ما یوجد نصرفی، پس بنابراین در اونجا که نصر داریم نمیتونیم بکنم کمتی صادر کنیم. این یه مسلکی، مسلک دوان با دیم مسلک سادی، عدم کونی مغیرن به تشریعیه مثل زامنی کون الولایه بلا محل معتد دن به برای که اگر بخواییم مغیر کنید یه سه چیزی باقی امونه برای خودتون کمتی که ما علیه الامام خمینی مقدسر رو قائلن ان كانت صلاحيات الحكومه تنحصر في اطار الاحكام الفرعيه الالهيه امكن القول بان الحكومه الالهيه والولايه المطلقه المعتاد لنبي الاسلام بلا معنى بلا مضمون اشير الى ان نحتاج هذا التصور مما لا يمكن ان يلتزم به احد فعلى معنى يكون ان جمله ملموس فعلى مبنى يكون التدبير حاكما على التشريعي او في يعني در عرضش قرار بگیره و تقدم هم پیدا میکنه تا حسن ابحث نهدو هم سرهی عند البحث دی امنس و بین و بین غیره فصحیح و استقلال و عند تشریعی. خب تفاوت ها رو ما اینجا گفتیم، تفاوت حکم تدبیری با حکم تشریعی در هفت جهت ما گفتیم، در هفت جهت بین حکم تدبیری و حکم تشریعی تفاوت هست. برای که تو نکشه زیده من مدنون خونه مدگویه هست. من جهت الماهیه اجازت ماهیت رو به تدبیر تشریف هم میکنم به این خطب تدبیری انشاء اون من جدید ولیکن التشریع اخبار عن مشیت الله التشریعیه حکم تشریعی در واقع اخبار میکنه مشیت الهیه حسب تعبیر مشهور البته طبق تعبیر مشهور که ما تعریف اون از خود فرق میکنه با مضمون خود ما این جمله نمیسازه و حسب نقطه خلافی حقیقت الحکم شرعی من کونه مشیت الله تشریعیت نفسها ما چون حکم شرعی رو حکم الهی رو نفس مشیت الهی میدونیم مشیت تشریعی میدونیم اون موقع در اخبار نیست بلکه خود مشیت هست ولی حکم تدبیری خود مشیت الهی نیست بلکه مشیت حاکمه البته برسه مساله من کونی مشیت الله تشریعیت نفسی ها التشریعی اعتبر مشیت الباره التدبیری یعتبر مشیت البریه از الحاکم پس این یه تفاوت پس ماهیت این دو حکم رو فرم کنه تعریفشون تفاوت بکنه ماهیت فرم کنه دوم من ایزال من شد اصلا چه چیزی سبب صدور حکم تدبیری میشه و چه امری سبب حکم صدور حکم تشریعی شده و من ایزال من شد و سبب و این تدبیر تارتا یستر لتحفظ على مقاصد شرع العالیه و اخرى رعایتا لمصلحت عامه تترتب علی كحفظ النظام و المنع من اختلاله و ثالثتا لدفع مفسده في المجتمع تدبیری برای اینا صادر میشه و رابعتا لرفع حرج معتدم به و هكذا اما به تشخیص من الحاکم اما نسبت به حکم تشریعی چی؟ بینما الحکم التشریعی الالهی تابع لمصلحت الصدور او السلوک او الوقوع وفق مشیت مشرع المقدسه در واقع حکم تشریعی تابع در واقع مصلحت صدوری است یا مصلحت سلوکی است یا مصلحت وقوعی است که معمولا میگن مصلحت وقوعیه بر اون شیخ مصلحت سکون سلوکی رو مطرح کرده ما مصلحت سلوکی رو هم قبول داریم این هم یک تفاوت تفاوت سوم به لحاظ منشأ مصدر صدور حکم خب معلومه و من جانب المنشأ و مصدر الحکم فمصدر التدبیری و هو الحاکم المشروع حکمه ببا و حاکم لا بما و شاره او شاره او مبلغ حکم الله او مبینه مبینه که مثلا ائمه کنی هستن برمالی او بما و مستنبت مفته مفتی هم اینجوریه اینا در واقع حاکم نیستن بما و حاکم و حکم صادر نمی کنم به ما او حاکم به اصطلاح یا به ما قاضی حتی اگر حکم قضایی رو فرق بگذاریم فرق می کنم به ما او خبره نه بلکه به ما او حاکم دارن حکم صادر می کنن و مثلا تدبیری با او حاکم المشروع حکمو به ما حاکم لا به ما او شارع او به ما هو مبلغ حکم الله و مبینه او ما هو مستنبت حکم الله او ما قاون او ما خبره و عریف او غیر ذلک بینما فی التشریع یکون المنشأ و المشرع تعالی حسب فقط خدا متعال است حالا تعالی که بگیم تعالی رو حسب کنیم که شامل نبی هم بشه ما هر جو نتشتیم در حال مشرع و شارع حکم رو صادر کرده که خداوند و رسول خداست اما در حکم تدبیری میتونه نگرانی به کسان دیگری باشه جهت چهارم تفاوت چهارم و من حیث مصادر الحکم اون منابع تعبیر رایج منابع حکم در این دو تا فرق میکنه حکم تشریعی و حکم تدبیری و من حيث مصادر الحكم فهو في الأول عبارتون عن مذاب الشارع در وقت تشریع و لسان النصوص الدینی من جانب و تقایق الوغلای الموجب للإطمئنان من جانب آخر مثل رجوع للخبراء او اهل الحل والعقد او الى الأعرف او الى آراء الشعب اختراعاتهم فلا تعبد هناك بالطرق المنصوصة بينما أن في الثاني يعني تشريعي بله برشيد اون اولي تذبيري بود دي اشتباه مفتن تشريع اين دوبومي بينما أنه في الثاني يعني تشريعي عبارت عن منابع التشريع الديني من الكتاب والسنة والإجماع والعقل اين هم تفاوت در منابع ششم تفاوت در مدت حکم تشریعی ابدی است حکم تدبیری موقت و من جانب از دوام المده و هو یدوم ما دام المنشا و المقتضی حکم تدبیری تا وقتی هست که منشا شدوش باقی اون مسئله که موجب شده و شده شد به وقتی که مسئله تدبیری میره حکم تدبیری مسئله میره ولا یحتاج الى امضا امضاء من يستخلف الحاكم المنشئ لازم نیست این از رأی ماست اینکه حاکم بعدی بیاد تایید کنه حاکم رو بعضی میگن که حاکم که عوض شد احکام تدبیری و همه باطل میشه و یزول به زوال سبب بله با زوال سبب منتفی میشون به تدبیری و که انهو یه انتفی به انتفاع موضوعی و اصلا جمع فی خضیت امر رسول الله به تغییر شنب شنب در واقع احس و شبارد افترازن همه تشبه به یهود خب رسول خدا فرموده بود که به اصطلاح شنب و شبارد رو به اصطلاح سیویل ها رو بزنید مثلا خب این تصور بود تشریعیه در جا که تدبیری بود چرا؟ برای که نمیخواست شدی یهودی باشن مسلمان ها باید شاخص باشن از باید حرمت تشبه به کفار شاید اون موقع میزنیدن یا مساله و ملاحظات دیگری من تو باورخی آوردم که روی انهو سوئلن امیر علیه السلام ان قول رسول الله غیر الشیب ولا تشبه بالیهود فقال علیه السلام انما قال النبی ذالک و الدین قل و اما الان بقد اتسع نفاقه اون موقع ما کم بودیم اقلیت بودیم حالا دیگه دین گسترش پیدا کرده دیگه لازم نیست این کارو بکنیم چون ما الان مسلطیم ما الان اکثریتیم باز دوباره داره که قال یه روایت دیگه از روایت محمد بن مسلم از امام باقر علیه السلام که قال النبی نهى ان تحبس لحوم الاعضاء فوق ثلاثه ایام من اجل حاجه میگفت که اینا که قربانی میکنی سه روز هم دیگه ندارید چرا برای اینکه اون موقع فتحی بودن گفتن اگه با هم بنج سلسل بخش بدیم به دیگران عملیان فلا بسده اما الان چیکار نداریم اینا حکم حکومتیه در چه حکم حکومتی مدت داره موقته ولی حکم تشریعی مدت دار نیست ولی الحاکم نفسه او من یستخلفه بعد ازالت و اندر زوال سبب او تنزلی عن حدت حد الحاد و اداعاد المنشه و سبب ثانیان تحتاج اعادت و الان انشاء جدید حالا دوباره اگر مصلحتی بعد از این که مصلحت از این تو دوباره مصلحتی رو وجود اومد دوباره باید حاکم باید هم کنه خلافاً تشریعی و حتی ثانوی من فهما دائمیان لنه یا عاد المنافی از ثانوی یهود من دونه حاجت نلا انشای من جهیم فهما دائمیون حیث ما وجود مناطو مثلا بر اثر مثلا فرض کنید که ضرر استرام حکم سالمی آمد ضرر استقلال از بین رفت حکم سالمی تشریم از بین میره اما اگر دوباره ضرر استقلال آمد لازمه که چه حکم کنه با باز دوباره حکم ثانوی احیا میشه. اما در تدبیر اینجوری نیست. در تدبیری اگر مصلحت موجب برای صدور حکم تدبیری از بین رفت، حکم تدبیری از بین میره. اگر اون مصلحت دوباره پیدا شد، باید حاکم هم کنه. بدون حاکم به صرف وجود مصلحت حکم تدبیری دوباره احیا نمیشود. اما احکام شرعیه به قسمه ها ابدیت بود مادامت الحیات. اما انه هل يحتاج انتها امد الحكم الحكومي بعد الزبان سببه الى الغام جانب الحاكم او هو يزول بزبانه فاشباه البحث مكون انه مجاله ولكن ما يخطر بالبال استعجالا النظر استعجالي ماست هو انه منعا عن تطرق الاختلال وتطرق الاحباط الامر الصحيح ان الغاء بحاجة الى اذن من جانب الحاكم بالفعل. از ساعت که یه اون تذکره رو میخونید فرق هفتم، فرق هفتم از ذره آیته، از ذره اون افتدا خدفی که وجود داره کرد داته با سبب اینجا در پیونده است، از ذره آیت هم فرق میکنن و به جهت آیه فا این مقصد جعل الحکم تشریعی قد یختلف المصلحت انشاء الحکم تدبیری. چرا؟ تا اینه او توجد خناطه اشیاء آخر تقع باقیان به اصدار الحکم الحکومی ممتنه الحاکم و وقت یکون غیر مقاصد شریعه بعد الاحایی و ین بقیان مسمیها به مصالح الام و مصالح شریعت ممکنه نباشه که مصالح امت فرق کنه مقتعی موردی تا این المصالح تتعلق به مقام تطبیق علی الاغلب که مثل ما قال النبی صلی الله علیه و آله علت عدم قتال المنافقین و قتلهم این اراد عمر ان یقتل عبد الله ابن ابی سلول فقال له دعه لا يتحدث الناس انه كان يقتل اصحابه. خب این در واقع عبد الله ابن ابی این آقا خب از منافقین سران منافقین بود. من تو پاورقی اصل روایت چه مبردم شیطنت میکرد، کاشکنی میکرد، لفظه میزد، مشکلات ایجاد میکرد و اختلاف ایجاد میکرد بین انصار و مهاجرین. مطرح فتنه بود و تحریک میکرد افرادی رو. اینجا عمر مثل بعضی از این تندروهای ما بود. پیغمبر هست که چه آقای تو بدن گردن چه بزنم. پیغمبر فرمود نه این کار نکن. فقال عمر بن خطاب رضی الله عنه دقاله چون این از تیزنر کردیم از منابع قلصیات این تعبیر اون است این ولی خدا که راضی نمیشه کسی که نهرا از که آقا سان راضی نیست خدا از راضی نیست. گفت که دعنی یا رسول الله ابرد اون هذا المنافق تو یاد جوزم. قال النبي صلى الله عليه وسلم دعو لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. نبلش کن اگر این کار بکنی مردم میگن که رسول خدا دور و بریاش میکشه اطرافش میکشه متهم میشین. یعنی با اینکه نگفت این محکوم به اعدام نیست، محکوم به قتل نیست، فرمود مصلحت نیست. خب یه مصلحت گاهی میاد و حکم این در واقع اون رعایت حفظ مصلحته که در مقام اجرا در مورد در ظروف خاصه. و اما در حکم تشریعی اینجوری نیست. در حکم تشریعی یه به اصطلاح مسئله به مصالح موقته و محدوده مربوط نمیشود، دائمی است و المقاصد دائمتون و ثابته و المصالح موقوتتون و متطوره حسب التوارع و الظروف و دوام الحكم الحكومي به دوام المصالح. فاذا انتفى الحكم بل ولعل ما دامت حكومه الحاكم حتی تقریبا رأی مشهور هم جادینه که حکومت حاکم عوض شه احکام حکومتی هم ممکنه باطل شه ولو قام آخر مقامه لو ان يبدل الحكم حسب تشخيصه از آن که فرق بین حکم تدبیری و فتوا رو هم نوشتیم ملاحظه بفرمایید. یه بحث خیلی طولانی شد بحثمون، اینو متن انشاءالله من تقاضا کردم آقا صاحب نعیمیان که متن رو در اختیار دانشجویان قرار بدم، اینو ملاحظه بفرمایید دیگه بقیه‌اش هم مطالعه کنید. ما از جلسه بعد از الفصل الثالث موقف الحكم الحكومي التدبيري من الشرع از اینجا درس بعدی رو بحث خواهیم کرد. بقیه مطالب رو ملاحظه بفرمایید و این قسمت رو بخونید که دیگه در این محور نمونیم و انشاءالله جلسه بعدمون از الفصل الثالث شروع میکنیم که اصلا که الفصل اول و الفصل ثانی رو الان تمام شده تلقی کنیم و الفصل ثالث شروع میکنیم که بتونیم اگر تونیم جلسه رو تمام کنیم تمام شد، نشد باقش جدیم ما بعدش این بحثی ها طولانی نشه انشاءالله. ما فکر کنم طولانی هم شد، عملا 11:30 شد. بحث نظام غذایی رو میگم بیقاعدتا نمیتونیم بحث رو داشته باشیم.
حاج آقا معذرت میخوام حاج آقا عرض شد خدمت شما درباره به اصطلاح تقسیم بندی که فرمودید. خب این خوب هست، اما به اصطلاح میتونیم یه نگاه دقیق تری داشته باشیم، یعنی که احکام تشریعی و حکومتی اینها در یک نظام هست و در طول همه، یعنی همونطور که اسلام یک نظامه و در بحث‌های قبلی داشتیم احکامش هم همینطور میشه و به اصطلاح شاهد بر این که این احکام پیوسته است میتونیم ما مثلا نماز و سوره حمد رو شاهد بیاریم که مثلا در نماز در سوره حمد بعد از حمد خدا و ابراز عبودیت نسبت به خدا هم داریم که اهدنا الصراط المستقیم، یعنی به اصطلاح راه پیامبر و خب امامان و شهدا و اینها، و در ادامه میفهمه که غیر المغضوب علیهم، یعنی مقابله با طاغوت و مغضوب هم همون طاغوت و ظالمان هست، یعنی به اصطلاح احکام حکومتی هم که چارچوبش بر اساس مبارزه با طاغوت هست این در نماز عینا تکرار میشه و میتونیم بگیم که احکام تشریعی به عنوان نمونهش که نماز هست و در رأس احکام تشریعی قرار داره، این خود شعبه ای از احکام حکومتی است با این نگاه مجموعی و به اصطلاح نظاممند.
کجای هر دونم باز این نظام میشد؟ کل اینا در یه نظام میگنزم باعث خونی از نظام نمیشه، اما نظام در جا شد، یعنی چه تعارضی داره؟ مثل که بگیم مثلا حرام حلال چون در عرض زمان باعث بی نظامی میشه، اقسام و احکام مختلف میشه. ما تقسیمات میشه چهار تقسیم برای حکم دادیم، این تقسیمات به اتفاقا نشون دهنده نظامه نه بی نظامی. در داد ارازمان هیچ تلاقی نداشت با نظام مندنگاری دین و احکام، اینجاد مشکلی نیست.
منظورمون این بود که آخه خب پیوستگی وجود داره بین این احکام، احکام حکومتی و تشریعی.
خود همین تقسیمات یعنی نظام، یعنی پیوستگی، یعنی انسجام.
درسته من.
مرافعت نداره، یعنی حکم تدبیری رو جدا از حال که تشریع میکنیم و حتی در اساس نظری امام که در عرض حکم تشریع قرار میدیم خودش نظامه. خب این تقسیمات ایجاد نظام میکنه. خب افراد نینی ها اگه فرموشی دارید
اگر اون بحث فقه مسائل حاکمیت قضا رو هم انشاءالله بعد حالا یه جور جبران میکنیم یا مثلا دو جلسه ای بودنش یه جور حس بشه یا مثلا جلسه بعد
اون به نظر میشه دو تا درس رو در یک روز خیلی دشواره. ما زمان این دست فقه و سیاست رو اضافه کنیم برای اون نظام قضایی یه سه چهار جلسه حالت کارهایی بزنیم یه پارچه یک جا بگیم.
ولی آجا هدفمون که این بود که
شاید یه روز مثلا یا دوتا صبح زور قرار بسیدیم مطل فشوردن هم دستیار دوستان قرار بدیم تموم کنیم بره.
منتها هدف آجا این بود که اون نگاه نظامسازی و فقه نظامساز که در فقه القضا درآمد اون به عنوان الگو باشه که دوستان بتوانن جای دیگه هم مشابه سازی بکنن، این رو در مجموع جوری بشه
تقدیم که اینجوری که فرسایش جلو میره اون خلقی رو ایجاد نمی کنه. ما بیاییم این به ترمین سال فقه سیاسه رو بریم جلو تمام کنیم. خب امروز ما وقت خیلی خوبی داشتیم، دو ساعت دو ساعت نیم وقت داشتیم، گرچه این اختلاف انترنتی اطلاف وقت کرد، ولی از نو خوردی تا الان یازده و نیم خیلی خوب بود. ما برای اون نظام قضایی یک کارگاه، دو تا کارگاه مبسوط بذاریم، یک جا کل اون ساختار رو حضوری هم بذاریم، حتی به نظر من نموداراشو نموداری بکنیم، کم و بیش حالت آی پونتی به اصطلاح به حالا آقایون پرده نگار آی پونتی مثلا اداره کنیم، در یه زمان فشرده اما نسبتا مبسوط یه جا بگیم، شاید این ذهنیت رو بهتر ایجاد میکنه.
آجا حالا تشکر اینم که متن رو هم بیشتر سیز شد که ما تو نیم سال آخر دوستانم هست بشه در حال اون بحث بسته فقه الولایه آخرش به جای قوی برسه خوبه. و حتی جا اگر این فقه الولایه هم ما طبیعتا
بشه حدمش دستا اگر افتا خیلی قسمتا به این بحث نکریم رد شدیم، ولی اگر بحثا اون جلو بره و تمام بشه خود فقه الولایه میشه یه جلو.
بله بجا خود این فقه الولایه اگه بشه رو تکمیل بشه، حالا من به حالا ولی اینکه درس این دوستان فقه الحکومت تمام میشه، منطقه دوستان دیگه هم درس مشترک مستد یه موقع حالا ادامهش هم حتی سال بعد هم اگر بود دوستان جدیدم ملحق شدن میشه که همین دوستان هم
یه بونوه در من که برام بهتر این من دلم میخوام اینا کامل بحث کنم چون من هم ناقص بمونم اینا،
ولی حالا
تانی میشه من تعمالات هم بکنم دنی میشه نبیام ادامه کنم
انشاءالله، ولی بشه این جلد فقه الولایه به هر حال از آقا بشه کامل بشه، هم در نگارش هم حالا این تمهیدی که فرمودید، حالا حتی اگر این موقع تابستانم بن اگر نیاز بود تابستانم باشه اینم باز خوبه، یا
در مجموع فقه الحکومه و سیاستمون بلاز حجم چیزی حدود 600-700 صفحه کامپیوتری شده، معنیش اینه که سفارای چاپی بخواد بشه دو جلد لاغر مثلا 400 صفحه 450 صفحه میشه، چون 600-700 صفحه حدود تقریبا 600 اند اینه که 700 صفحه کامپیوتری در صفحه آرایی خب 230 کلمه میشه یه صفحه، در کامپیوتر 600-350 کلمه است، یعنی الان در حجم دو جلد تقریبا 400-500 صفحه 450 صفحه هست. در نتیجه اگر ما همینه که اینجا جلو آمدیم یه جایی بلد شدم دیگه بحث نکردم، کما که الان ما این 45 وظیفه رو که برای ولی امر نوشتیم اینا که نمیشیم بحث کنیم، که هم 6 تا شد اگر بحث کنیم 3-4 تاشو میتونیم بحث کنیم، نمیشیم بحث کنیم متاسفانه، این هم دیگه ناقص رد میشیم میریم. این اگر تکمیل بشه قهرن خیلی یعنی اصلا باید
تکمیل شد من که خیلی خوبه باید اجابه، اگر اولویت فقه الولایه باشه چون به عنوان فقه الولایه هم به عنوان فقه الولایه هم ما 4 ترم درس داشتیم، یه خروجی هم مجموعی برای دوستان حاصل بشه که متنی باشه ولو فشرده که بخوان دوستان بعدا تدریس بکنن، یه نظام جامع فقه الولایه هم برای پژوهششون هم برای تدریس یه بسته، حالا اون فقه و سیاسه باز ابعاد دیگه هم داره، یه قسمت شاید تکمیل دیگه هم نیاز داره، ولی فقه الولایه در بیا به نظرم اینم یه دفتر از مجموع دفترهای فقه و سیاسه حساب میشه، اینم به نظرم خوبه. حالا اون قبا
این فن سوم بود، فن دوم فن سوم دیگه
بله. یه یاداوری هم آجاق من بکنم خدمت دوستان تشریف دارن. با حضرت عالی چند بار صحبت داشتیم اون بحث قواعد فقه و سیاست. حضرت عالی دغدغه داشتید که اگر به صورت پایان نامه های کار بشه، حالا این دوستان فقه و سیاست و فقه و تربیت از موضوعات گرفتن، ولی به عنوان سطح چهار میتوانیم، حالا دوستان دیگه هم که هستن و مجموعه دوستان از گروه های مختلف اگر بخوان میشه اون قسمت حالا سطح چهار مخصوصا فقه الولایه، بعدن این دوستان سطح سه بندازن جلو، یا حتی یه کارگروه جدا، کارگروهی دوستان بحث قواعد فقه و سیاست هم میشه، ما یه گروه تشکیل بدیم هر کدوم بزرگوارم اون تو باید پای ناوره بندازن جلو، اون دغدغه فقه قواعد فقه و سیاست هم این دوستان هر کدوم که علاقه دارن
تمام اینا رو به تفصیل بحث کنیم.
بله
هم اوقات و زمان جواب نمیده، هم عمر ممکنه جواب نده، ولی پیشنهاد جنابان دیگه درستی، چون ما باید یه دور قواعد فقه بگیم، تا قواعد فقه میدونید اگر خودتون اشتاد برید دیگه، اگه وارد شیم فقط اون قواعد فقه که بیشتر به حوزه سیاست مربوط میشن میخوان بحث کنیم، نه مثلا قواعد فقه القضا نمیدونم امثال اینا که خودمونم باز مفصله
به همین قواعد فقه نظام ساز
میخوان حق مطلب ادا کنیم. اینجور کارا جز این که یک کارگروهایی و یه دستیارانی آدم داشته باشه پژوهشی اینا تمرکز کنن، برن پیشبرداری کنن، مطالب رو جمع‌آوری کنن، منابع جمع‌آوری کنن، آدم با سرعت تنظیم کنه بره، پا به پای دست خیلی طول میکشه. ما اگه بخواییم باید مثلا پروژه تعریف کنیم به همون قواعد فقه و سیاست، وقت اینو این چند نفر فاضل و از این سر تعمی کنیم در واقع اداره شون بکنیم، معیشت شون رو متمرکز شن، یه چیزی مثل دارت المعارف میشه، بخواییم به نیزی باید یه شبه دارت المعارف در میاد. من اگر یکم کارهای متفرق هم میتونم جمع کنم که کاهش پیدا کنه کارها، اینجور علاقه و آمادگی دارم که یه حالا این هم یه بسیار مدیریتی وقت دوستان نگیریم بتونیم یه به قول رایش تیم ورکی کارگروهی رو سازماندهی کنیم و مثلا نصف روز در هفته رو جمع شیم اونا برای تو هفته کار کنن، بعد نصف روز هم وقت بذاریم بشینیم با این دوستان حاصل کارشون بزنیم و راهنمایی کنیم و هی بریم جلو. بعد هم مثلا
یه پیشنهاد تکمیلی هم هست اگر این رو جدی بگیرید آجا، خیلی کمکه، از ریاست پژوهشگاه آجا استعفا، شورای انقلاب فرهنگی اینا هم زمینش کنیم آجا، دیگه اون کل هفته هم میشه تعمیل کنیم انشاءالله.
آقا باید ما رو بین کنه چیه اون بیان از سید شهده نرمیشه که سیل و چی لنام نو پرکن قطار لنام یا چیدیه و آکنم من خدا میخوام هیچ کاری نمیشه بشن یه گوشه بیشینه از صبح شب چیز بمیشن نمیدارم چون آقا فرنگی رو بیشه راه کرد، نه تدوشگاه رو، نه حوزه رو، نه مسائل مثل الگو پیشرفتی میگرفتاره میدیگه. حالا این چلو بینیم چطور میشه دیگه، حالا رو فکری باید بکنیم. ما
آقا یه قاعده هم هست، میکنیم قاعده فقه و سیاست اشتغال به بیش از یک منصب ممنوع، این یه خیلی تحصیل میکنه، انشاءالله این قاعده رو بندازیم آجا جلو. اینم خب بره انشاءالله، آجا شوخی کردیم ببخشید، خواستیم تحصیل باشه خدایت میکنیم.
اتماس دعا داریم از همین دوستانو
ایام بود
عید پیش رو مبارک پیش رو تبدیل کرد میکنیم.
التماس دارم دوستان بزرگوارم، التماس دارم اگر این بحث قواعد هم اگر دوستان بزرگواری و موضوعات دیگه حالا خارج از بزرگواران خارج از دست محترم هستن، فرمایشی باشه یا زمینه فعالیتی باشه، ما حالا مساعدت فکری معیشتش که دیگه دست ما نیست، ولی مستقر فکری به هر حال انشاءالله میشه تر بکنیم. التماس تو
استاد ببخشید جناب آقای نعیمیان استاد، فقط یک نکته خیلی کوتاهی رو من عرض میکنم، همیشه دغدغم بوده تو بحث مصالحی که بر اساس اون حکم تدبیری صادر میشه، خیلی وقتا نمیشه اون نگاه مجموعه‌ای به نظام، به ماهو بر نظام حفظ بشه. یعنی اینه که یه مشکلی پیش میاد، بر اساس اون مشکل و رفع اون مشکل طبق اون چهار موردی که حضرت استاد فرمودن یه حکم تدبیری صادر میشه. ولی اگر ما دین را یک مجموعه یک پارچه بدونیم، وقتی که یک زاویه 20 درصدی تو یک ضلعش ایجاد میشه بنا به یک مصالحی و بقیه مسائل و ارتباطات سا